بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مالک یوم الدین. در جلسه قبل صحبت در تفسیر مالک یوم الدین به آثار اعتقاد به مالکیت خدا رسید. ما یه بحثی داریم در کلمه مالک، یک بحثی داریم در مسئله یوم، یک بحثی داریم در کلمه دین، مالک یوم الدین، و بعد یک بحث مفصلی داریم در تفسیر مالک یوم الدین. حالا فعلا ما در تبیین کلمه مالک هستیم، مالکیت الهی. اگر کسی مالکیت الهی رو پذیرفت و ایمان آورد، باور کرد حقیقتا خدا مالک حقیقی همه چیز است، چه آثاری در عرصه اخلاق و عمل او پدید میاد. عرض کردیم که اولین اثر این مالکیت، اعتقاد به مالکیت الهی، آسان شدن انفاق در راه خداست که توضیح دادیم، و دومین اثرش پرهیز از اسراف و اتراف. اشاره کردم که اسراف یعنی زیاده روی، تجاوز از حد. شما نصف نان سیرتون میکنه، یک نان مصرف کنید. کمیت غذا یا کیفیت غذا، یک خورش برای انسان بسه، دو تا خورش مصرف کنه، سه تا خورش مصرف کنه. زیاده روی از حد، اسراف کردن، اون قدری که نیاز هست بیش از نیاز مصرف کردن میشه اسراف. اطراف یه خود جلوتره، یعنی خوشگذرانی، که عرض کردیم خوشگذران ها دشمنان پیغمبران بودن، چون پیامبران رو با خوشگذرانی خودشون مانع خوشگذرانی خودشون میدونستن. اگر کسی اعتقاد پیدا کرد به مالکیت خدا، دیگه اسراف نمی کنه، خوشگذرانی در زندگی نمی کنه. این هم یکی دیگه از آثار مهم اعتقاد به مالکیت الهی است. چرا؟ چون اگه انسان خودش رو مالک مال خودش ندونست، مالک حقیقی این مال رو خدا دانست. حالا پول داره، ثروتمنده، ولیکن این ثروت ملک او هم هست. بله، کارخونه داره، پول داره، امکانات داره، ملک اوست، ولیکن این ملک ملک اعتباری است. ملک اعتباری یعنی چی؟ یعنی مالک حقیقیش خداست. مبنای مصرف این ملک، کارخونه رو اداره میکنه، باغ رو اداره میکنه، امکاناتی که در اختیارش هست اداره میکنه، ولیکن سودی که از اینجا میبره، این سود رو مبنای تصرف در این ملک، در سود، در امکاناتی که در اختیار اوست، رضای خداست. نگاه میکنه که خدا میگه این مال رو چجوری مصرف کن. چون مبنا رضای خداست، نه تنها این مال رو صرف کارهایی نمی کنه که رسما حرامه، این رو صرف عرق و ورق نمی کنه، صرف کارهای که رسما خدا گفته حرام است نمی کنه، بلکه اسراف هم نمی کنه. این که گفت مال تو هست، میگه مال خودم رو میخوام آتیش بزنم. نه، مال خودت رو حق نداری آتیش بزنی. میگه مال خودم، دسترنج خودم هست، خودم زحمت کشیدم، این پول رو تهیه کردم، هر جایی میخوام مصرف میکنم. نه، میگه مگه حرام است؟ بله اسراف کردنم حرامه. لا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید ولی کن زیاده روی نکنید، نه در کیفیت غذا نه در کمیت غذا. اگه اسراف شد این اونم حرامه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، میفرماید که کسانی که تبذیر میکنن مال خودشون رو ریخت و پاش میکنن، بیش از حد مصرف میکنن، میفرماید این برادرهای شیطان هستن. این روایت خیلی روایت جالبی هست که ملاحظه میکنید در بهار الانوار جلد 79 صفحه 304 حدیث 17 از امام صادق علیه السلام. این معنا خیلی روشن، این مطلبی رو که داریم عرض میکنیم، این مطلب در این روایت خیلی قشنگ بیان شده. اطهر الله اعطا من اعطا من کرامته علی. آیا تصور میکنی حالا کسی پولدار شد، ثروتمند شد، این که ثروتمند ثروت داره، غنی هست، این چون خدا پیش خدا خیلی آبرو داره؟ نه، چه بسا این فقیر از این غنی خیلی آبرومندتره پیش خدا. و منع من هوان بهی علی، اگه کسی پول نداره، امکانات نداره، امکانات زندگی ضعیفه، این پیش خدا اعتباری نداره، خار از پیش خدا. لا، امام جواب میداد نه اینجور نیست، نه پولدار بودن علامت این است که این پولدار پیش خدا اعتبار داره، نه فقیر بودن علامت این است که این فقیر است که خدا بهش پول نداده، نه. پس چی؟ لکن المال ولکن المال مال الله، مال مال خداست. یزعه عند الرجل ودائع، اگر پیش کسی این مال رو گذاشت پولدار شد، این آزمایش الهی است، هم فقر آزمایشه هم غنا آزمایشه. اگه خدا به کسی پول داد، این میخواد با این پول آزمایشش کنه، اگر پول نداد اینم میخواد صبرش رو آزمایش کنه. لکن المال مال الله یزعه عند الرجل ودائع، این پولی که پولدار داره این ودیعه است، امانته. و جوز لهم ان یاکلوا قصدن و یلبسوا قصدن و ینکحوا قصدن و یرکبوا قصدن. وقتی کسی پول داره، خدا اجازه داده در این پولش این پول رو مصرف غذا بکنه، ولی کن اسراف نکنه، سفره های آنچنانی نندازه. قصد یعنی اعتدال، نه اینکه سختگیری کنه، نه اینکه زیاده روی کنه، معتدل. و یلبس و قصدن، لباس تهیه میکنه، باز میانه روی، لباس اگر خیلی گران قیمت از عرف میگن چفته چی خریده، تعدد لباس ها نه، اعتدال عیب نداره، هم تعددش هم لباس خوب. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سیره عملی پیغمبر هست، لباسش لباس شیک بود، لباس خوب میپوشید، ولی ساده بود، ساده تمیز قشنگ میشه. پیروان پیغمبر هم همینجوره، میفرماید و یلبسو قصدن. مل تو صفات مؤمن امیرالمؤمنین اسلام داره تو نهج البلاغه، ملبسهم الاقتصاد، لباس اونها اقتصادی است، اینجور نیست، نه زیاد گران قیمته، نه خیلی پیش پا افتاده که مثلا مسخرش کنه. و یعنی که او قصدن ازدواج میخواد بکنه، ازدواجش هم عادلانه است، جشنی میخواد بگیره، جشن ازدواج، اگر آمد خراجی زیاد خرج کرد، این میشه اسراف. معتدل مطابق اون چیزی که عرف هست، این میفرماد که یرکب و قصدن اون موقع سوار می شدن بر اسب و قصدر و امثال اینها، حالا سوار ماشین سواری می شن، ماشین هایی که هست، ماشینی که می خواد مصرف کنه معتدل، هر کس به اندازه نیازی که داره، اگه مسافرت طولانی داره یه جور ماشین لازم داره، اگه مسافرت تو داخل شهر میخواد یه جور ماشین نیاز داره، مطابق اون نیازی که هست. ممکنه فرض کن یه کسی از نظر امنیتی مشکل داره، اون باید فرض کن مسئولیتی داره، ماشین ضد گلوله بپوش مصرف کنه، اون یه نیازی داره. اگر کسی بیش از نیاز خودش مصرف کرد، این میشه چی؟ اسرام. و یعود به ما سوازالک علی فقراء المؤمنین، بیش از اون رو صرف نیازمندان بکنه، همون مال خودش رو به اندازه اعتدال مصرف کنه، بقیهش رو صرف کنه. و یلوم و بهی شعصه هم، گرفتاری های دیگران رو برطرف کنه. فمن فعل ذلک کان ما یأکل حلالا، ای کسی اینجوری عمل کرد، اون چه بیخورد حلال است، اون چه میآشامد حلال است، و یرکب و ینکه حلال، اون که سوار میشه حلاله، اون که ازدواج میکنه حلاله، و من ادا ذالک کان حراما، ای کسی اسراف کرد، اسراف کرد خود از مال حلال خودش هم اگر زیاده روی کرد میشه حرام. بعد حضرت استدلال به قرآن میکنه، لا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين، خدا میفرمه باید زیاده روی نکنی. اتر الله ائتمن رجلا على مال له ان يشتري فلسا، بعد دو مرتبه همین رو توضیح میده که اگر کسی حالا اون موقع اسب میخریدن، یه اسبی میخواد بخره که فرض کن با 20 دینار کافیش هست، حالا رفت یه اسب گران قیمت تر خرید، میفرماد این اسراف کرده. این مصداق این حدیث شریف و مصداق این آیه شریفه قرار میگیره. بنابراین یکی دیگر از آثار اعتقاد به مالکیت الهی چی میشه؟ پرهیز از اسراف و اترافه. یه روایت دیگه هم در این زمینه مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحزر نقل میکنه، جلد 2 صفحه 57 میفرماید انما اعطاکم الله هذه الفضول من الاموال لتوجهوها حیث وجهها الله عز و جل ولم يعطكموها لتكنزوها. اسراف اسراف یک اشکاله، میگه خب من میخوام ثروت اندوزی کنم، بذارم پولمو بانک اصلا مصرف نکنم، تون تون دلارا رو بخرم دلارا رو گرون کنم، سکه ها رو بخرم سکه گرون کنم، میخوام این کارو بکنم. کنز المال میگن، انباشتن مال. حضرت همین رو توضیح میدن، میفرماید این با عقیده با مالکیت الهی سازگار نیست. انما اعطاکم الله هذه الفضول من الاموال لتوجهوها حيث وجهها الله عز وجل، در حقیقت خداوند این مالهای زیادی را به شما داده تا آنها را در جهتی که خداوند عز و جل معین کرده مصرف کنید، نه اینکه میفرماید ولم یعتکمو حال تکنزوها، این پول نداده تا کنز کنید، یعنی انباشته کنید، بیاندوزید، مال اندوزی کنید، که جلوی انباشته ثروت رو اگر کسی قائل شد به مالکیت خدا، ایمان داشت به مالکیت خدا، نمیتونه ببینه که نمیتواند ببیند که مردم زندگی در فقر و بدبختی هستن، اون میخواد مالش رو چیکار کنه؟ کنز کنه، مال اندوزی کنه و مال خودش رو در بانک نگه داره و مردم از گرسنگی بمیرن. این هم اثر دوم. سومین اثر انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون توضیح داده خواهد شد. غفر الله لنا ولکم انشاءالله.